ساعت 8:30 هست و ما کم کم داریم به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله 13 آبان نزدیک میشیم. ضمن اینکه گرامی می‌داریم و تسلیت می‌گیم شهادت بانوی دو عالم یا سپرپر حضرت نبی رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما عزیزان. و اما برنامه بعدی کوچه باغ سبا هست که تقدیم به شما اهالی محله سبا میشه.
رادیو سبا تقدیم میکنه کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک، بند شهرام شکیبا هستم، از رادیو سبا با برنامه کوچه باغ سبا به شما سلام میکنم. جامع تمثیل حبل رودی، تمثیل زنون و گنجشک کور که البته تمثیل اولی است که میخونم، یک ربع ساعت وقت دارم. اگر وقتم بیشتر بود بیشتر میخونم، اگه نه که به همین مقدار کفایت میکنه. تمثیلی که قراره به ما بگه زامن روزی بود روزی رسان، و هیچ کسی زامن روزی آدم نیست جز خود روزی رسان که خداوند متعال است. گویند که از زنون پرسیدند، این زنون که داره میگه یکی از عرفاست به نام زنون مصری. شرح زنون مصری رو میتونید در تذکرت الاولیای عطار نیشابوری پیدا کنید. گویند که از زنون پرسیدند که توکل را چگونه به هم رسیده و از کجا یافتی؟ چی شد که تو توکل پیدا کردی ای زنون؟ گفت روزی در صحرا می گشتم و تفرج می نمودم تا به پای درختی رسیدم. دیگه اینقدر ساده است که گفتن نمی خواد دیگه. همینا رو بخوام بازگویی کنم دوباره این جملات رو باید بگم. ساعتی در پای آن درخت آسودم، یعنی خستگی در کردم، وایستادم صبر کردم که ناگاه گنجشکی از بالای درخت پیش من بر زمین افتاد. برداشتم نگاه کردم، یه گنجشکی از بالای درخت افتاد جلوی پام، برش داشتم یه نگاه بهش کردم. دیدم چشم نداشت و کور مادرزاد بود. زنون میبینه ای بابا این گنجشکه که افتاد جلوی پاش کور مادرزاد بوده. با خود گفتم و عجب داشتم که آیا این مرغ کور آب و دانه از کجا میخورد؟ شبیه این حکایت رو قبلا جای دیگه هم دیدید، یادتون اومد توی کتابای درسی خوندیم. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای. آره شبیه همونه. میگه گفتم خب این آب و دونه از کجا میخوره این گنجشکی که کوره؟ در این اندیشه و فکر بودم که ناگاه آب و دانه ای پیش او ظاهر گردید. میگه یهو دیدم یه آب و دانه ای جلوی گنجشک ظاهر شد. مرغک آب و دانه بخورد و پرواز کرد و بالای درخت رفت و بنشست. از آن روز معلوم شد که روزی مخلوق مقدر است و به هر نحوی باشد میرسد و هیچ مخلوق بی رزق نمیماند. از آن روز تا به حال به در توکل نشستم و هرگز غم روزی نخوردم که روزی مقدر میرسد. زنون میگه این شد که من متوکل شدم اینقدر. پس در طلب روزی مقدر سعی نکردم و هرگز ذخیره ننهادم. البته این که بگم، این که داره میگه من هیچ سعی نکردم و اینا، این مدل عرفاست که این روزا جواب نمیده، درستم نیست. نه خیر، امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمودن رهبانیت و امتی جهاد و فی سبیل الله، گوشه نشینی امت من جهاد در راه خداست. یعنی این نیستش که مردم بخوان گوشه نشینی بکنن و اینها. حالا این عرفا بالاخره داستانهایی از این دست داشتن. Thank you. حالا این بنده خدا میگه، آقای زنون مصری میگه که من دیگه از اون روز برای طلب روزی کاری انجام ندادم، سعی نکردم. شاید هم منظورش اینه سعی بیهوده و بیش از حد نکردم، و الا برای روزی باید سعی کرد، به قدر وسعش آدم باید بکوشه. به هر حال میگه که پس در طلب روزی مقدر سعی نکردم و هرگز ذخیره ننهادم، که گفتند برای رزق مقدر چه سعی در کار است. یعنی اینکه چه فایده‌ای داره، رزقت مقدره دیگه، چرا بیش از این داری تلاش میکنی؟ ذخیره هم نکردم. گفته می شود که شخصی خدمت امام رسیدند و گفتند من خیلی سخت زندگی می کنم، پولامو همه رو پس انداز می کنم. امام گفتند که این شیوه خیلی شیوه درستی نیست. گفتند پس شما چه می کنید آقا؟ گفتند ما روزی که داریم خرج می کنیم و شکر می کنیم، روزی هم که پول تموم بشه و نباشه صبر می کنیم و به خدا توکل می کنیم. حالا ماها دیگه الان عادت کردیم که بترسیم بی خودی هی پس انداز کنیم، هر کی یه جوره دیگه. برای رزق مقدر چه سعی در کار است، که حضرت وکیل ضامن روزی است هر جا که باشد. بیشک میرسد ضامن روزی بود روزی رسان. و حق تعالی در کلام خود فرموده، که حالا آیه 6 سوره هود رو میگه و میگه یعنی هیچ جنبنده‌ای نیست در روی زمین که کفیل وکیل رزق او نباشیم، هر جا برود رزق به او میرسد، و مراد اینجا جمیع حیواناتند از چرنده و پرنده. حالا بذارید که در این یک برنامه ادامه تمثیل رو هم براتون بخونم، که ببینید جناب آقای حبل رودی چگونه میومده و پند میداده در ادامه تمثیلهاش. و هم پرسیدند ایمان آدمی را چون به هم میرسد، یعنی که ایمان چگونه به دست انسان میاد. و گفت اول در وقت طعام خوردن، هر لقمه را بسم الله گفتن، و در سر سفره طعام از پیش خود خوردن، یعنی که دست تو سفره دراز نکنه کسی، و در آخر لقمه شکر نعمت به جای آوردن، و لقمه را کوچک برداشتن و آهسته و به تأنی خوردن و نرم جاییدن، منظور همون جویدنه، و این را حقیقت دانی که آن رزق توست به تو رسیده. و اینکه ایمان داشته باشی که آقا این قضا رزق توه، بهت رسیده، در خان هر که باشد، حالا هر جایی که بهت حواله شده باشه و بر سر هر سفره‌ای. پس به تأنی و آهسته باید خوردن، که تند و شتاب خوردن ضررهای بسیار دارد، تند غذا خوردن بده، و تاریکی دل می آورد و نور چشم را کم می کند و معده را خراب می سازد. و حالا دیگه تا جزئیات رو هم میگه، و بدان که نصیب کس را کسی نخورد. میگه و اینم بدون هیچ کی لقمه کسی دیگر نمیتونه بخوره. گفتش که سر هر لقمه نوشته است عیان این که فلان ابن فلان ابن فلان. در ادامه اصلا دقیق همین شعر هست، در ادامه دقیق همین شعر آورده، دقیقش رو براتون میخونم. و رزق نصیب توست، نه تو رزق و نصیب کسی را توانی خورد، و نه کس نصیب تو را تواند خورد. پس جلد و تند خوردن خزلها دارد، ایرادها و اشکالاتی داره. آنچه رزق توست به تو میرسد در هر جا باشی، طلب توست و پیش تو آید. در ادامه هم این دو بیت از مثنوی مولوی میاره، بر سر هر دانه بنوشته عیان، کین بود رزق فلان ابن فلان، رو توکل کن مشو بی پا و دست، رزق تو بر تو به تو عاشق تر است. میگه رزق تو خودش عاشق توست و به سمت تو میاد. Thank you. خدا کنه که هممون اینجوری باشیم و هممون حواسمون باشه که رزقمون رو خدا میده. یه بیت دیگه هم از مولوی براتون میخونم از کلیات شمس که البته در ادامه این حکایت تو بخش پندیاتش اومده: گر به سگ نان افکنی، سگ بو کند آنگه خورد. سگ نه ای، شیری، چه باشد بهرنان چندین شتاب. میگه چرا اینقدر با عجله میری سراغ خوردنی؟ حالا نه غذا، فقط روزی رو داره میگه. میگه اگه نون جلوی سگ بندازی اول بو میکنه بعد میخورتش. توی آدمیزاد چرا اینقدر عجله داری و شتاب داری برای گرفتن روزی و خوردن نون؟ اینم از پندیات ادامه حکایت. هیچ وقت این کار رو نکرده بودم، تا الان تو این برنامه پندیاتش رو براتون نخونده بودم. الانم بخشیش رو خوندم، همش نبود، خیلی بیش از اینها پند میدادن. یه حکایت میگفتن آقا بیچاره میکردن آدم و انقدر توضیح میدادن و پند میدادن به آدم بابت اون حکایت. خود آقای مولوی هم همینطوره، گاهی حکایت ها شیرین اما پندیاتش دیگه ملال آور. اما یه جاهایی هم خب معانی بلندی داره در تفسیر و تعویل حکایت ها میگه مولوی، که اونجاها خب شرایطش فرق میکنه. به هر حال این هم برنامه امروز و جامع التمثیل حبل رودی و حکایت تمثیل ذوالنون و گنجشک کور و اینکه ضامن روزی بود روزی رسان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در آبان 1158 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر جلوی کودک ربا،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، کشید روی خاطرات آرمیتا، یک کلام مرگ بر آمریکا.
از همدلی تا همزبانی،
بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت. جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
بسی رنج بردم در این ساز
وطنم، پاره تنم
وطنم، این شکوه پاور جان
عجم زنده کردم به این پارس
قلبه های پارس. امنیت غذایی یکی از اساسی ترین دغدغه های کشورها تو قرن 21مه، موضوعی که در سایه رشد جمعیت جهانی، تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی اهمیت دوچندانی پیدا کرده. ایران ما هم به عنوان کشوری که در اقلیم خشک و نیمه خشک با چالش‌های بزرگی در حوزه تأمین پایدار غذا مواجهه، اومده یک راهکار نوین و راهبردی ایجاد کرده برای بهره‌وری بیشتر در کشاورزی، آبزی پروری و ماندگاری محصولات غذایی. دانشمندای کشورمون اومدن با استفاده از فناوری نانو یه محصولی تولید کردن به نام نانو حباب که علاوه بر کاهش مصرف آب، کود و سموم، امکان تولید پایدار و ایمن غذا رو فراهم کرده. تحقیقات نشون داده که تزریق نانو حباب ها به آب آبیاری موجب افزایش راندمان مصرف آب و کاهش هدر رفتش میشه. موضوع حیاتی برای کشورهایی مثل ایران که با بحران جدی کم آبی دارن دست و پنجه نرم میکنن. همچنین نانو حباب ها میتونن به افزایش بهره‌وری کودها و مواد معدنی کمک بکنن. در نتیجه هم نیاز به مصرف کود شیمیایی نیست و بار زیست محیطیش کمتر میشه. بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی، رشد بیشتر و بهتر ریشه ها و کاهش جذب سموم هم از مزایای این نانو حباب هاست. علاوه بر کشاورزی، توی شیلات و آبزی پروری هم نقش مهم می دارن. تو بخش شیلات و آبزی پروری، تامین اکسیژن محلول در آب یکی از چالش های اصلیه. نانو حباب ها با توانایی فوق العاده ای که دارن توی اکسیژن رسانی می تونن شرایط پایداری برای رشد و سلامت آبزیان فراهم بکنن. این فناوری علاوه بر افزایش سرعت رشد و بهبود کیفیت تولید، به کاهش تلفات و افزایش بازدهی هم کمک میکنه. همچنین کاربرد دیگه ای که داره اینه که تو حوزه صنایع غذایی هم میشه ازش استفاده کرد به عنوان ابزاری برای ضدعفونی مواد غذایی بدون نیاز به استفاده از مواد شیمیایی. تو حوزه صنایع غذایی باعث میشه تا بار میکروبی کاهش پیدا بکنه و ماندگاری محصولات غذایی افزایش و برای کمک به حفظ سلامت مصرف کننده ها هم امکان عرضه مواد غذایی ایمنتر و با کیفیت تر رو برای کشور فراهم میکنه.
کیفیت آب و میزان اکسیژن محلول دو تا عامل تاثیرگذار در کیفیت محصولات تولیدی و کمیت محصولات تولیدی خواهد بود. ما با استفاده از این سامانه ها میتونیم میزان اکسیژن محلول آب رو به میزان دلخواه افزایش بدیم که بتونه شرایط هوازی رو در اطراف ساختمان ریشه ایجاد بکنه که این عامل باعث بهبود ساختمان ریشه خواهد شد. هرچقدر ما آب با کیفیت تری رو بتونیم به گیاهان انتقال بدیم، خب ریشه سالمتری خواهیم داشت و مقاومت گیاه رو در مقابل بیماری ها میتونیم بالاتر ببریم. با استفاده از این فناوری ما دو تا فاکتور کیفیت آب و اکسیژن محلول رو به طور همزمان میتونیم بهبود بدیم و این باعث میشه که ساختمان ریشه سالمتر بشه. خب هرچقدر ساختمان ریشه سالمتر بشه میتونه آب، اکسیژن و مواد مغذی یا محلولهایی که به عنوان کود داره استفاده میشه جذب بالاتری رو داشته باشه و در نهایت میتونه محصول با کیفیت تر و سالم تر و مغذی تری رو تولید بکنیم.
اینا همه نتیجه تلاش و پشتکار و اراده‌ایه که توی ایرانی ها وجود داره. اینجا قله های پارس.
هر فکری نوری میخواد و هر نوری راهی رو نشون میده. اینجا راه روشنه.
اینجا
راه روشن.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق. از نمره 20 صد گرفتیم.
شب رو فون مست زلای تو علی، جان به فدای تو علی علی علی.
خطبه 183. خدا شما را به پرهیزکاری سفارش کرد و آن را نهایت خوشنودی خود و خواستش از بندگان قرار داده است. پس بترسید از خدایی که در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست اوست و همه حالات و حرکات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزی را پنهان کنید می داند و اگر آشکار کردید ثبت می کند. برای ثبت اعمال فرشتگان بزرگواری را گمارده که نه حقی را فراموش و نه باطلی را ثبت می کند. آگاه باشید، آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد از فتنه ها نجات می یابد و با نور هدایت از تاریکی ها می گریزد و به بهشت و آنچه که دوست دارد جاودانه دست رسی پیدا می کند. خدا او را در منزل کرامت خیش مسکن می دهد، خانه‌ای که مخصوص خداست، سقف آن عرش پروردگاری و روشنایی آن از جمال الهی و زائرانش فرشتگان و دوستان و همنشینانش پیامبران الهی می باشند. پس به سوی قیامت بشتابید و پیش از آن که مرگ فرا رسد آماده باشید، زیرا ناگهان آرزوهای مردم قطع شده و مرگ آنها را در کام خود می کشد و در توبه بسته می شود. شما امروز به جای کسانی زندگی می کنید که قبل از شما بودند و ناگهان رفتند و پس از مرگ تقاضای بازگشت به دنیا کردند. مردم، شما چونان مسافران در راهید که در این دنیا فرمان کوچ داده شدید، که دنیا خانه اصلی شما نیست و به جمع آوری زاد و توشه فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد، پس به خود رحم کنید. شما مصیبت‌های دنیا را آزمودید، آیا ناراحتی یکی از افراد خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته یا در زمین خوردن پایش مجروح شده یا ریگ‌های داغ بیابان او را رنج داده دیدید که تحمل آن مشکل است؟ پس خدا را، خدا را ای جمعیت انسانها پروا کنید، حال که تندرستید نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. من آنچه را می شنوید می گویم و خداوند را به یاری خود و شما می خوانم که او کفایت کننده و بهترین وکیل است.
سلام علیکم دخترم.
اینجا را از کجا پیدا کردی؟
خداوند حواسش به همه مردم است، حتی اونهایی که زیر پونست نقشه دنیا زندگی میکنن.
به حرفای من خدام گوش میده؟ لابد فهمیدین الان دارم کجا میرم، اومدین موشمو بگیرین. نه
نه خیر دخترم، من که قبلا هم گفته بودم من آمدم دست شما را بگیرم، نه موچیتان را.
از آبروتون نترسیدین اومدین دم خونه یه به قول مردم یه بدنا، اونم با این لباس؟
اگر دیر آمده بودم و رفته بودید جواب صاحب این لباس را نمیتوانستم بدم. چرا کاری برایتون نکردم؟
همین الان دورو براتو یه نگاه بنداز، ببین دارن چجوری بر رو بر نگامون میکنن. خدا ودادت برسه، معلوم نیست دارن تو دلشون چه پرونده‌ای برات میسازن.
نگران نباشید، خداوند پرونده‌ای را که مردم مینویسند را نمیخوان. خودش چشم دارد، زبانم لار، دهنبین هم نیست. همش فکر میکنیم که مردم چه میگویند، هیچ وقت نمیگوییم خداوند چه میگوید. ناقابل است. این هدیه خداوند است به بنده ای که احتیاج دارد، تا فکر نکند که او را فراموش کرده خداوند.
کار من از این حرفا گذشته، این پولو به زخم